سلام به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن آفتابی همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در ادامه اقدامات جمهوری اسلامی، کشتارهایی که از پشت بام مدرسه رفاه، مدرسه علوی در پی به قدرت رسیدن ملایان شیعه آغاز شد، 4 ایرانی عرب تبار در اهواز اعدام شدند. پشت درهای بسته، آنچه که عنوان دادند رسانه‌های حکومت فقیه، محاکمه شدند. از جمله اتهامات آنها اقدام علیه امنیت ملی، توضیح داده نشده. اقدام علیه امنیت ملی در مجموعه حکومتی که بنیانگذار آن ملی‌گرایی را کفر دانست، چه تعریف و نشانه هایی دارد. و در سیستان و بلوچستان ناآرامی های پراکنده همچنان ادامه دارد و محرومیت روزافزون مردمان از نعمت‌های میهنشان همچنان برقرار و محیط زیست ایران رها شده در برابر تبرهای حکومت فقیه، کارگزاران بساز و بفروش فقیه و مرگ پرندگان بسیار در تالاب‌های ایران و همزمان واکسن کرونا نایاب. وزارت بهداشت در جمهوری اسلامی اعلام کرده است برای حجاج واکسن تهیه خواهیم کرد و افراد با سن بالا تا تیر ماه آینده واکسن خواهند داشت. احتمالا دو میهمان امشب تفسیر خبر، آقای مهریار ظفرمهر، پژوهشگر علوم انسانی از تهران، و در پاریس همچنان در اشغال کرونا، آقای جلال ایجادی، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست و تحلیلگر سیاسی، همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب آقای ایجادی سلام به شما، خوش آمدید در پاریس، همچنان گرفتار، زیبا اما گرفتار.
درود به شما جناب آقای چالنگی گرامی و همچنین درود به جناب آقای ظفرمهر گرامی از ایران و همه بینندگان عزیز شما در سرزمین ما و همچنین در خارج از کشور، در خدمت هستم.
خب موافق هستید از پاریس به اتفاق شما به تهران میریم و هر دو خوش آمد و سلام میگیم به آقای مهریار ظفرمهر در تهران.
درود میفرستم خدمت جناب چالنگی عزیز و استاد گرانقدر و یکی از واقعا عزیزان و فریختگان ایرانی جناب ایجادی، که من همیشه در این جامعیت ایشون در علوم گوناگون همیشه قبطه خوردم و از ایشون بسیار آموختم و امروز خیلی خوشحالم در کنار ایشون هستم و میتونم بیشتر از ایشون بیاموزم. در خدمتتون هستم جناب دکتر.
آقای ظفرمهر، از شما میشنویم در تهران درباره واکسن کرونا خبرهایی من دیدم، حتی مصور، یعنی گزارش‌های تصویری که در ناصر خسرو واکسن های روسیه کرونا رو معامله میکنن با قیمت های متفاوت، یعنی واکسن هم به بازار سیاه دارو رفته. شد تنها کشوری از ایران و بعد وعده داده شده تا تیر ما افراد مسن صاحب واکسن خواهند شد و به اونها تزریق خواهد شد. از طرف دیگه وزیر بهداشت ما میبینیم که میگه که رفتار ما در به اصطلاح برابر کرونا باعث حسرت جهان شده و شگفت زده شدن از اقداماتی که ما کردیم. ما در خارج نظارت داریم، نگاه میکنیم، به دقت دنبال میکنیم اون چیزی که در ایران هست، اما شما از داخل به ما بفرمایید واقعا همین هاست که میگن یا همون هاست که دیده میشه؟
جناب چالنگی عزیز، باور کنید ما در ایران آنچه که تحت عنوان مدیریت، چه رویکرد قدیم چه رویکرد جدید، اصلا نداریم. مردم خودشون دارن خودشون مدیریت میکنن. اون نظام یا سیستمی که بتونه به نوعی با شفافیت، با مسئولیت پذیری، مبتنی بر آخرین دستاوردهای دانش بشری، با خرد جمعی بخواهد رابطه بردبردی رو میان آنچه که حالا اصطلاحا ما بالاخره با قدرت طرفیم دیگه، اونم قدرتی که از طرف خداوند به نوعی نصب شده است، حالا فعلا این رو میپذیریم، هیچ رابطه دو طرفی بین مردم ایران و اصطلاحا حاکمیت نیست. مدیریت که دیگه اصلا یه بحث کاملا نوعیست که شما اصلا نمیتونید این رو سراغ بگیرید. در من نگاه صفر و صدی ندارم، یعنی یکی از خطاهای شناختی ما همین نگاه صفر و صدی، ولی واقعا میبینید همه چی به نوعی حواله شده به خود مردم و هر کسی هر کاری که انجام میخواد بده انجام میده. در اونجایی هم که وظیفه دولته، شنیدیم دیگه، گفتن ما پای صندوقهای رأی، اون آنچه که اصطلاحاً واکسن روسی یا چینی که خودش در ناکارآمدیش باید کاملا تردید داشت، در کارآمدیش هم که حتما ما شک داریم، و خود اون موضوع رو هم در نظر بگیرید. حالا شما این قصه رو مفصل بخوانید از این مجملی که من گفت.
آقای ایجادی، برای بینندگان من این خبر رو داشته باشم، شما حتما در جریان هستید که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه به تام فساد مالی و به هر حال سوء استفاده از قدرت به 3 سال زندان محکوم شده. در محاکماتی که بوده و به هر حال این قوانین فرانسه هم جوری هستش که به اصطلاح 2 سالشو به حال تعزیری در آوردن و 2 سال نباشه بیشتر نباشه زندان نمیره. بعیده که به زندان بره آقای سارکوزی، ولی این محکومیت بوده. آقای ظفرمهر از مدیریت صحبت کردن، در به هیچ وجه قیاسی نیست، فقط خبری هست. ایران شاید تنها حکومتی هست که فساد در واقع نهادینه شده و تنها حکومتی هست که تمام رئیس جمهوری های پیشینش در صحنه حضور دارن. حتی اون مغروق عالم اسلام هاشمی رفسنجانی هم دار و دسته اونم در صحنه هستن و وجود داره. کسانی که به فکر رئیس جمهوری آینده هستن باز اونا هم هستن، همه با همدیگه هستن و همدیگه نامه پراکنی میکنن، مثل اون کارگزار رو به اصطلاح آبدارچی به گفته خودش محمد خاتمی به ولی فقیه، و عملا هم قدرت دست هیچ کدوم از اینا نیست. قدرت دست بیت رهبریش، پادوهای حکومت هم در اینجا تبلیغ میکنن موقع انتخابات رئیس جمهوری که بله ببینید در ایران انتخابات هست و 90% و 53% انتخاب میشن و این حرفا. توضیح نمیدن که قدرت سیاسی جای دیگه است، دست آقای خامنه ای است، اونجا نیست که انتخابات. و اینها با این مسئله هم دارن بازی میکنن، مسئله واکسن، و میبینیم که حتی گفتن که در صف انتخابات خواهیم زد. شما به ما چه خواهید گفت؟ این رو یک مجموعه تجربه شیعه میدونید یا اینکه یک ساختار حکومتی چه هست اینچه که در ایران بر سر کار آقای ایجاد؟
بله، همونطور که مطرح شد در ارتباط با مدیریت، مطرح شد مدیریت کرونا و به تبع در اشل بزرگترش مسئله یک مدیریت سیاسی حکومتی بر کل کشور و در زمینه‌های مختلف است. و به درستی شما اشاره کردید، صحبت از فساد کردید. ببینید سیستم سیاسی موجود در ایران یک سیستم استبدادی فردی دیدی شیعه هست و این همان اساس قضیه فساد هست. یعنی به لحاظ نبودن، جدا نبودن قوای سگانه، نبودن آزادی در این مملکت و تمرکز تمامی سیستم های مربوط به تصمیم گیری در دست یک فرد علیه کل جامعه، این بارزترین نشانه فساد در جامعه هست. و اشاره کردید به مسئله آقای سارکوزی و این بیان در واقع وجود آزادی و دموکراسی چنین مدلی هست، زیرا در این مدل کسی که دزد ساده باشه و یا خلافکار دولتی باشه علارغم تمام پرستیژی که میتونه احتمالاً داشته باشه، ولی در برابر قانون اینها برابر خواهند بود و بنابراین کسی که سوء استفاده از موقعیت خودش کرده نمیتواند در واقع چیکار بکنه، خودش رو قایم بکنه، زیرا روزنامه‌نگاران در واقع مسئول وجود دارن و اینها کار میکنن. بنابراین در سیستم موجود در ایران یک فساد سیاسی است، دو مسئله دروغ پردازی این نظام، دروغ ذاتی این هست، دروغ در دین اسلام کاملا به زمانی که به نفع اسلام باشه جایز و درست هستش، در درون شیعه نیز این امر به شکل تقیه و غیر و ذالک باز تکرار میشه و حکومت ایران از زمانی که اینا بر سر کار هستن در تمام زمین ها دروغ گفتن، از جمله در ارتباط با مسئله کرونا و اونجایی که بیرون آمد گفتن که برید که دعا بکنید به انس و جن و غیر و ذالک رجوع کردن اگر خاطرتون باشه. بنابراین این مدیریت سراپا در واقع آشفته، متکی بر بیلیاقتی هست و این بیلیاقتی و آشفتگی ارتباطی داره با ایدولوژی اسلامی و نادانستن در تمام زمینهای حرفه‌ای که متاسفانه در جامعه ما این استعدادهایی هم که وجود داره در زمینهای مختلف آنچنان که لازم باید بهاگذاری نمیشه. بنابراین مدیریت کرونا در ایران با مدیریت قدرت سیاسی در ایران برابر هست، همجنس هستند و اینها بر اساس در واقع عدم شایستگی و دروغ استوار هست.
خب ببینید آقای ظفرمهر، این خبر هست یا به شکل بسیار زمزمه‌ای هستش که این واکسن رو در صفای انتخاباتی زده میشه، آیا واقعا تمایلی هست مردم، یعنی شعار دیگری هست برای آوردن گروهی از مردم به پای صندوق‌های رأی؟ آیا جذابیتی از بابت شعارها یا عملکرد هر چی که هست، رغبتی هست بین بد و بدتر این دموکراسی من درآوردی حکومت فقیه؟ چه
چشمان من خیلی کوتاه خدمت شما این نکته رو عرض کنم، شما استاد تنظیم، کاش که اینو یه چیز دیگه میگفتن. چون وقتی که شاید اگر مثلا فرض کنید، حالا فرض به محال که محال نیست، من میخواستم رأی بدم یا دیگران بخوان رأی بدن، همین که گفتن میخوان این واکسن رو بزنن و واکسنی که بهداشت جهانی اون رو تایید نکرده، بیشتر مردم فرار میکنن. یعنی ببینید، ما وقتی بحث از ناکارآمدی میکنیم و یک عدم فهم درست از شرایط جهان، شرایط ایران، فقط بحث اینه که میخوان حکومت کنن، حتی نمیخوان به مردم خدمت کنن. یعنی شما میبینید که اگر شاخصهای فلاکیت، یعنی ما با آمار تمام آنچه که دانش امروز بشره مواجه بشیم و بخوایم شاخصها رو نگاه کنیم، میبینیم که اصلا هر چی که بگیم باور کنید، این جمله رو ما هم با صداقت با عمق وجودم میگم، با هر مدل از هر روش و هر تبیین و توضیح قاصر آنچه که در ایران میبینیم، یعنی ما که در ایرانیم متعجب میمونیم. مثلا چندی پیش یه عزیزی تماس گرفته بود، میگفتش که با من تماس گرفتن از بهزیستی ساعت 6 شب که حالا ما میخواییم مثلا یک کاری برای شما بکنیم. بعد شخص گفته بود که خب حالا چه کاری میخواییم بکنید؟ گفته بودن شما فقط پروندهتون رو بیارید اینجا ثبت نام کنید، اون دیگه باشه بعدن. گفته خب این که الان 20 ساله که ما هیچ کاری از شما ندیدیم، این ثبت نامی که نزدیک انتخابات میشه و مثلا ناگهان افراد رو میبینید دیگه، هم 4 سال یه بار داریم، میارن و میخوان که بالاخره یه کاری براشون بکنن، اونم تازه باز وعده ای میدن که نه تنها انجام نمیشه، بلکه دل اون انسانهای اصطلاحا دارای انواع اقسام نقصهای جانی و جسمی و روحی رو میآزرن بدون اینکه بتونن به اونها هم کمکی کرده باشن. و یک حالت خیلی بدی است. حالا من نمیدونم واقعا چجوری بتونم به زبان بیارم، یعنی کاشکی میشد ما با یک امری مواجه بودیم که میتونستیم مثلا در الگوها، پارادایم ها، گفتمانهای گوناگون بررسی کنیم. نه، از دست رفته. خیلی موضوع پیچیده است و همونطور که ابتدا گفتم ما هیچ چیزی نمیبینیم. خیلی طنز، یعنی طنز تلخی است در جامعه ایران. یعنی حتی بعضی وقتا ما میبینیم رفتارهایی را از حاکمیت سر میزنه که اینها به ضد خدا حاکمیته، ولی اصلا تعجب میمونیم. مثلا اعدام کردن یک زن که مرده و سکته کرده بر اساس اون ترسی که بهش دست داده، چه وجهی داره؟ شرعیه؟ قانونیه؟ این خبر وقتی پخش میشه قصد اینو دارن چی به ما بگن؟ میدونید چی میگم؟ یعنی ما واقعا میمونیم. حالا باز من فعلا اینجا کوتاه کنم سخن و از استاد بزرگوارم آقای
من در پرسشم از آقای ایجادی اگر اشاره‌ای به تاریخ اسلام دارم یا ساختار این مجموعه، به این خاطر است که آقای ایجادی در عرصه تاریخ اسلام هم دارای پژوهش‌های منتشر شده ای هستند. آقای ایجادی پرسش پیشینم همچنان به قوت خودش باقی هست. ببینید آنچه که در ایران اتفاق افتاد به هر شکل و با هر پشتوانه و دستانی از این سو و آن سو روحانیت شیعه رو برداشت و بر اریکه قدرت نشون، دو ستون اصلی جامعه ایران دین و پادشاهی، به هر حال یکی رو که نازد اون یکی رو بر اریکه قدرت نشون، و همونطور که شما اشاره کردید آقای خمینی حرف زد که حتی ما برای واجبات رو میتونیم تعطیل کنیم برای حفظ حکومت و در برای حفظ اسلام یا همون حکومت فقیه در بطن صحبت ایشون بود، ما میتونیم دروغ بگیم، تمام منکرات اسلامی رو به اصطلاح اجرا کنیم و شراب بخوریم و همه اموری که به هر حال هست و همین توجیه برای بقیه امور. از درون پیامدهای انقلاب اصطلاحات مندرآوردی بسیاری در آمد، ملی مذهبی، دموکراسی، مردم سالاری دینی، چه صادراتی های حکومت چه در داخل. حرف بر سر اینه آنچه که هست در ایران آیا تبدیل به یک نظام سیاسی شده که یک سرش به صندوق های رأی جنتی مربوط میشه، یک سرش به آسمان؟ این آیا یک نظامه؟ چون در خود تاریخ اسلام هم بالاخره خلافت اسلامی یک نظام بود، قابل فهم، قابل تعریف. اونچه که هست چه هست از نظر شما؟
ببینید من نگاهم این هستش که از زمانی که مربوط به پیامبر اسلام هست، ما نطفه یک قدرت سیاسی مخصوص جامعه اون حجاز و جنگ قبیله ها رو داشتیم. منتهای مراتب اون چه که در اون لحظه تاریخی بود با اون چه که امروز در ایران وجود داره به تبع تفاوت‌های بسیار زیادی داره. وقتی که صحبت از سیاست می‌کنیم، مسئله تمرکز روی قدرت سیاسی برمیگرده، این که چه کسانی حاکمیت دارن و این کسان چگونه میخوان حال این جامعه رو در واقع بگردونن. همونگونه که ارسطو میگفت سیاست چیست؟ سیاست هنر برای گرداندن یک شهر هستش، برای گرداندن یک جامعه هستش. بنابراین اینهایی که بر قدرت هستن سوار شدن در ایران که هم ایدولوژیکی از نظر دینی شیعه هستن، هم بسیار افراد پدید و دروغگوی هستن و هم اینها پیوسته در واقع مخفی کاری میکنن، همه چیز رو از چشم ملت دور میکنن. بنابراین اینها بله دارای قدرت سیاسی هستند، تمام محورها و به اصطلاح حیله های سیاسی رو میدانند. منتها اگر حیله های سیاسی رو میدانند، زمانی هستش که در واقع ماکیاول مطرح میکرد که یک پرنس در ارتباط با جامعه چگونه در واقع باید هوشیاری نشون بده، اینها مسئله اینها هوشیاری نیست، اینها چگونه باید فتنه بکنن علیه ملت ایران که بر سر کار باقی بمانند. تمام همت اینها در درون حوزه ها و در درون نهادهای مانند شورای نگهبان و بیت خامنه‌ای، تمام اینها بر سر این هستش که چگونه ثروت های مملکت رو در واقع بیش از پیش بچاپند، در مخفی کاری نگه دارن و تمام نهادهای مذهبی در این طریق بتونن استفاده بکنن و ملت ما محروم باقی بمونه.
ولی اینه که شما میگید، این ببینید خیلی کوتاه بفرمایید، این که شما میفرمایید این تعریف یک نیرویی است که میاد کشور دیگه رو اشغال میکنه. آلمان ها وقتی اومدن فرانسه شما رو اشغال کردن، چون این کارهایی میکنن، حالا با نظم و نظامی که به اصطلاح ناظر بودن یه دهی و کارهای فجیع بسیار کردن آلمان ها بدون تردید. یعنی یک نظام اشغالگر یک جایی میان رو اشغال میکنن، به قول شما میچاپن، میدزدن، این کار میکنن، اون کار میکنن و اینا. خب این هست. حرف من اینه که این یک نظام سیاسی هست که بشه تعریفش کرد. یعنی شما الان به عنوان یک جامعه شناس به ما خواهید گفت این چه مدل نظام سیاسی هست که وقتی که فرمانده پاسداران میگه که راه نجات بشریت در انقلاب اسلامی است، این بشریت باید میپرسه دیگه که بعدش چه بشه، مثلا چه جور نظامی سر کار باشه.
بله، واقعیت این استش که اینا ویژگی که دارن، این نظام متکی بر همون قضیه که در ارتباط با غزوات میگفتن که مسئله چاپیدن و چپاول ثروت‌های دیگران هستش، اینا هم بر همون منطق سوارن. یعنی چگونه از این قدرت استفاده بکنن برای چپاول و به یغما بردن. برابری اگر سیاست در واقع رانتی هستش، این هم نتیجه ماهیت اینها هستش. برابری این قدرت سیاسی سواره، منطق های مراتب اقتصاد عادی ندارند اینها، رفتار عادی در مدیریت ندارند، همه بر پایه در واقع چی قبض کردن و در واقع چپاولگری در کلیت زمینه ها هست.
خب آقا این ظفر من همین پرسش رو از شما دارم، امیدوارم به پاسخ روشن برسیم که ببینید نظام ها خب تعریف دارن، شما در جریان از صداهای ایجادی هم که به هر حال انواع و اقسام داره. حالا جمهوری هست با محتوای استبدادی، با دموکراتیک، پادشاهی هست با محتوای استبدادی، دموکراتیک، انواع و اقسام هست. خلافت اسلامی هم قابل تعریف هست. همه اینا قابل تعریفه. اما اون چی که در ایران هست آیا تعریف پذیره؟ یا یک تجربه به اصطلاح روحانیت شیعه هست؟ چون اولین بار هست که یک فقیه در یک کشوری در تاریخ اسلام به قدرت میرسه، تمام قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی همه در دست فقیه هست و حتی اون موقعی هم که به قدرت نرسیده بود بزرگی مانند ناصر خسرو میگفت از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهن اژدها شدم. این نگرانی بود حتی در میون حکیمانی مانند ناصر خسرو. الان این اتفاق افتاده، این کابوس تعبیر شده در انقلاب 57 و نتیجه همین هست که میبینید. پرسش اینه بعد 42 سال ایران صاحب یک نظام سیاسی است یا یه شرکت سهامی است یا چه؟ از شما میشنویم.
خب جناب چالنگی، من دیروزم که با خانده عزیز صحبت میکردم به من یه نکته ای رو گفت که خیلی خوب بود. من گفت این نظریه که شما دادی ناکارآمدی، خب این که اصل ملل شمسه که. گفتم نه، من نظریه رو بیان کردم تحت عنوان کارآمدی، یک حکومت بیرون از تفکرات ایدئولوژی بنابر آخرین دستاوردهای دانش بشری امروز مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر و خرد جمعی اگر بخواد به مردم خودش خدمت کنه و شیفت پارادایمی هم رخ میده، گفتمان اصطلاحاً متفاوتی که از قدرت ما به مدیریت میایم، اون لوازمش رو من سعی کردم از ابتدا تا انتها بگم. مثلا شفافیت، مسئولیت پذیری، حالا تحت عنوان شایسته سالاری که من کارآمدی رو یه مرحله عمیق‌تر از شایسته سالاری میبینم، یعنی باید به قول حافظ خوش بود گرمه که تجربه آبیت به میان تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. یعنی ما هر لحظه در حال سنجشیم، همونطور که شما گفتید رئیس جمهوری در فرانسه میاد روی کار اما میره زندان. ببینید فرق اینجاست که وقتی مسئولیت پذیری نباشه، پاسخگویی نباشه، ما در روانشناسی میگیم آقا یک انسان اگر به حدی از لحاظ عقلی دیگه به اوج برسه که ما بهش میگیم دیوانه، اگر سنگ زد تو شیشه شکست ازش پاسخ نمیخوایم. من چند سال پیش این نظریه رو دادم و گفتم این رو در DSM-5 اختلالات روانشناسی وارد کنید. چرا ما وقتی یک کسی پاسخگو نیست و هر آنچه که میگذرد او رو دارای یک بهداشت روانی سالم میدونیم، آنچه که امروز در فراوان میگذرد این دقیقا میوه یک درخت 42 ساله که تازه از ابتداش هم معلوم بود برای خیلی از هوشمندان. من این نکته رو بخوام اینجا اضافه کنم، که آنچه که آقای ایجادی رو برای من عزیز میکنه اینه که ایشون با حالا مطالعاتی که در حوزه پدیدارشناسی و هرمنوتیک و غیره که معطوف به تاریخ اسلام بودن و حالا ادیان سامی و آنچه که ما به اصطلاح من اسمش گذاشتم گفتمان سلطه، این گفتمان سلطه رو ما در اسطوره ها داریم، در فلسفه داریم، میایم پایین. اگر ما بیرون از این گفتمان سلطه نتونیم شبکه سازی کنیم مدیریت رو بر اساس حقوق بشر اصطلاحاً و آنچه که خدمتتون عرض کردم ارجاع به آخرین دستاوردهای بشر برای حل مشکلات جامعه با پذیرفتن خرد جمعی، در این گردونه باطل خواهیم چرخید و هزاران هزار هزاران هزار یه عدد دیگه میخوام قلف کنم تا یه مقدار منظورم رو بسازم برسونم، مواجه خواهیم شد با پدیده های بدتر از این که امروز در سرابان گذاریم. چرا؟ چون اصلا بس جامعه شناسی جرم نیست که ببینن آقا چرا یه جرم رخ میده، برن دنبالش از دستاوردهای دل ببینن روانشناسی جرم چی میگه در مورد جرم، نه فقط اصله تق تق تق، انگار این که انسان رو با سیب یکی گرفتن و همه ی آن دستاوردهایی که حتی در بعضی از آیات قرآن است که اگر یک نفر رو کشتی همه رو کشتی، یک نفر رو نجات دادی همه رو نجات دادی، همه رو قشنگ گذاشتن کنار و اصلا ما با یه چیزی مواجهیم که باور کنید با دانش اندکم و حتی اگر کسی دانش زیادی هم داشته باشه نمیتونه آنچه که در ایران هست رو تحلیل کنه جز آنچه که باز واژه‌ای که من در سری قبل خدمت شما عرض کردم که دیگه دوباره تکرار نمیکنه.
بله راجع به نظریه صحبت کردن و از نظر روانشناسی که این رو قطعا باید نظر روانشناسان عزیز و گرامی رو هم و صاحب نظران در عرصه روانشناسی رو هم جویا شد و مطرح کرد در صورت امکان. اما آقای ایجادی راجع به کلمه شفافیت صحبت کرد، توقع شفافیت از این حکومت خب قطعا نمیره، خرد جمعی اشاره کردن و بسیاری گفتمان سلطه و بقیه موضوعاتی که در جامعه شناسی هست و برای شما عزیزان متعارف، اما اون خرد جمعی رو من باش کار دارم اندکی، حساسیت جمعی رم در همون حوالی اگه جستجو کنیم، اتفاقاتی در سیستان و بلوچستان میفته، اونم در میون ملتی که مجموعاً بارها و بارها به خصوص برنامه‌های اخیر من اشاره کردم، این گفته سعدی رو فوت کردیم که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند و اینها، حتی گفتیم که این رو در سازمان ملل گذاشتن که نبوده بود، همه اینها بماند و ما میبینیم اون حساسیت نسبت به رویدادهای سیستان و بلوچستان در جامعه چندان دیده نمیشه. من اسم اپوزیسیون بر مخالفان نمیذارم در خارج از کشور، چون اپوزیسیون تعریفهای مشخصی داره، به هر حال مخالفان در خارج از کشور، کسانی که گروهی هستن، افراد صاحب نامی هستن، باز از اونها هم پیگیری دیده نمیشه. اینو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنین؟ نتیجه سرکوب هاست که اثر داده یا خیر کرونا هست یا انتظار برای موقعیت بهتر هست و عملیات آینده چه هست؟ خیلی کوتاه بفرمایید ممنون.
بله واقعیت این هستش که ما در سیستان و بلوچستان ما حدود 3 میلیون انسان هستن که در اونجا زندگی میکنند. در شرایط بسیار بسیار ناگواری هستش از نظر محیط زیستی، از نظر گرد و غبار و همچنین فقدان پروژه های لازم در زمینه های مختلف مانند صنعتسازی، مسئله راه آهن، مسئله سید و غیر ذلك. در تمام این زمینه ها جمهوری اسلامی کارنامش تقریبا صفر هستش در این زمینه. خب این یعنی نشون دهنده این هستش که یک به اصطلاح بخش تاریخی جامعه ایران عملا به فراموشی سپرده شده و این عدم حساسیت نیز در درون بخش اپوزیسیون ایران نیز منعکس شده. ما اگر بارها بارها راجع به فلان موضع‌گیری آقای فلانی علیه آخوند فلانی میگیریم، در ارتباط با این همه بی‌عدالتی که در یک استان بزرگ مانند سیستان و بلوچستان هست تلاش لازمه رو در واقع نمی‌کنیم. این به فراموشی خاموشی سپردن واقعیت کشور ما هستش. بنابراین جمهوری اسلامی اگر امروز به برای پاسخی که به شهروندان این شهرستان سراوان داده میشه باز طریق گلوله هستش، اساسا همطور که مهمان عزیز نیز مطرح کردن، اساسا بحث برس اینه که چرا میکشند؟ چرا فقط اولین اقدام برای حفظ منافع در واقع سرداران سپاه در این زمینه که بخواد قاچاق خود رو تنظیم بکنه و انحصار اونها داشته باشه، چرا میکشن؟ به خاطر اینکه عدم اعتماد به مردم هست، عدم مشارکت هستش، عدم شفافیت هستش، توطئه‌گری هستش و هیچ گونه اینها پاسخی برای این بخش از جامعه ما مانند بخشای دیگه ندارن. به این ترتیب هستش که تمام به اصطلاح پاسخشون در کشتن افراد هستش. به این خاطر هستش که من فکر میکنم که جامعه ایران جامعه هستش که در نظر داشته باشیم قدرت سیاسی، این قدرت سیاسی همون گونه که نازیسم قدرت سیاسی بود، استالین قدرت سیاسی بود و همطور که در کامبوج اونها قدرت سیاسی بودن، منتها قدرت سیاسی اهریمنی فردی شیعه‌گری هست که فقط و فقط در جستجوی چپاول و هیچ گونه ارزشی برای افراد شهروند در این کشور هرگز قائل نیست و این متکی هست بر سیستم سرا قدرت‌های کوچک و بزرگی که همدیگر رو اینها دارند. این قدرت‌های کوچک و بزرگ در نهایت می‌رسن به همون قدرت مرکزی فردی که در اون بالا نشسته است
و این مجموعه بیش از هر زمان آقای ظفر مهر عزیز بیش از هر زمان برخلاف شعارهایی که داده میشد، برخلاف تمام اقدامات که علیه آمریکا انجام دادن، چه عملیات تروریستی چه حمایت از گروه‌های تروریستی که عمل کردن علیه آمریکا، مثل داستان تروریستی فاجعه بزرگ قرن بیستم 11 سپتامبر که ارتباطات عملکنندگان این اقدام تروریستی با حکومت فقیه هم مطرح شد، اسناد و مدارکی بیرون اومد، به هر حال بیش از هر زمان در این عمر 40 چند ساله خودش چشم و گوش به دهان و سخنان مسئولان جدید کاخ سفید دارن. این رو شما چطور میبینید در داخل؟ یک حرف آقای بلینکن وزیر خارجه جدید آمریکا قند در دل آقایون آب میکنه یا مثلا غند دل آقایون رو ممکنه تبدیل به زهر مار بکنه؟ این رو چطور میبینید شما و چطور تفسیر میکنید؟
خب من وقتی که انقلاب ایران شد 2 سالم بود، بعدها با مفهوم استقلال آشنا شدیم که خود این موضوعی است که از لحاظ فلسفه تحلیلی میشه روش انقدر قشنگ بحث کرد و نشون داد که این یه واژه انتزاعی است که امروز در جهانی که همه با هم در ارتباطن، مفهوم استقلال رو باید یه جوری بالاخره برای ما معنی کنن، برای من که من بفهمم. من نمیفهمم، اما از این نکاتی که شما گفتی میشه فهمید. دیگه ادب از که آموختی؟ گفت از بی‌ادب. قشنگ ما الان استقلال رو داریم. در 8 سال آقای احمدی نژاد 800 میلیارد دلار به علاوه حالا پولایی که مالیات و غیره بوده 1 میلیارد خورده ای. با تعطیل کردن سازمان برنامه و بودجه یک دستمایه اولیه‌ای میشه برای چین. اگر کسایی که حالا اقتصاد چین رو دنبال میکنن، در اون زمان چین اصطلاحاً یک مواد خامی، یک پولی لازم داشت. همه اینا رفت وارد چین و غیره، حالا کشورهای دیگه‌ای که شد و ما دیدیم که خلاصه چین اونس خودشو بالا بیاره و بعد از 8 سال با دوباره سازمان برنامه بودجه اومد. البته این سازمان برنامه بودجه هم اینا همه بازیه ها، ولی میخوام بگم به شما که وقتی ما میگیم استقلال، وقتی از مفاهیم میدم میزنیم که اینا همش به نوعی متایبه است، انزه. من دیگه اصلا واقعا نمیدونم باید چه جوری صحبت کرد. من فقط یه نکته خدمت شما عرض کنم. من چندی پیش در خدمت یه بزرگ دیگه این نکته رو گفتم. گفتم نگاه کنید، ما از سال 80 به بعد با یک بازی به نام بازی هسته‌ای که این پاس به اون میده، این پاس به اون میده، بین این قدرت‌ها یه بار بالا میکنن، یه بار اصطلاحاً هویج، یه بار چماق و و و، کلاً ایران، مردم ایران، حقوق بشر، زندگی نرمال، تمام آنچه که ما در قرون وسطا شاهدش بودیم که غرب در تقابل با اون گفتمان گفتمان مدرن رو کم کم شکوفا کرد و بعد آنچه که به عنوان سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری شاهدش هستیم که بعد از جنگ جهانی دومه، اینا همه اومدن یه جوری در تعامل با امری که 400 سال پیش پرتش کردن بیرون، چطور به ما ایرانی‌ها که میرسه یادتون میره؟ پس کجاست اون حقوق بشر؟ من در مورد انسان‌هایی که در غرب واقعا اعتقاد دارم کاری ندارم ها، نگاه صفر و صدی ندارم، ولی من اصلا در تعجبم چگونه است که چنین حکومتی که با طالبان با قاعده تمام اصطلاحاً کسایی که دیپلمات ما بودن در افغانستان رو همین طالبان کشتن. مگه اینا بچه‌ها اینجا نبودن؟ چگونه طالبان، یعنی اگر شما از لحاظ فکری اون گفتمانی که من میگم گفتمان سلطه است، در پارادایم سلطه که برمیگرده به نگاهی که یک امر مطلق هست و بقیه باید به اون تعریف بشن، وقتی اون امر مطلق هست خب معلومه که دیگه ما دیگه همه میشیم نخودی، دیگه همه میشیم توفیلی. این گفتمان توفیلی بودن مردم ایران آبلوس، یعنی دیگه احتیاج به شعر نداره، آن را که عیان است حاجت به بیان است. و در این میان ما که توفیلیم، حکومت هم که خب حالا داره با این نظم جهانی، یکی نیومد، ما اون نامه 38 نفری که حالا 37 نفر نوشتیم، حرف ما این بود که یه بار مردم ایران هم با این قدرت ها حرف بزنن، حداقل بدونن که مردم ایران آدمایی نیستن که تماما این اصطلاحا سیستم رو قبول داشته باشن. حداقل در همین انتخابات، در همین انتخابات اصطلاحا مجلس شورای اسلامی نشون دادیم، در جنبش های دادخواهی که الان به صورت گسترده انجام داره میشه داریم نشون میدیم، و امیدوارم در انتخابات ریاست جمهوری، البته من اسمشو میذارم بیعت، اونجا مردم نشون بدن که
بسیار.
آیا ببینیم نظم جهانی چگونه با مردم ایران برخورد خواهد کرد؟
حتما، چون این بوده، مردم ایران بارها و بارها حرف خودشونو زدن و بقیه هم حتما شنیدن، لابد مصالحی بوده که عمل کرد به اصطلاح انتخاب کردن. آقای ایجادی شما بفرمایید که خیلی کوتاه بفرمایید که چه رابطه ای هست بین ترس جامعه که مردم قطعا مردم ایران حراس اولیه رو ندارن، این تظاهراتی که آمدن در خیابون‌ها نشون داده، کرونا کمک و دستیار حکومت فقیه بوده، شاید هم به همین دلیل هست تعلل میکنن زمینه رو برای ادامه کرونا در ایران که مردم به خیابون‌ها نیان. اما به طور کلی این سوال رو باید بیشتر از روانشناسان عزیز هم پرسید، ولی از نظر جامعه شناسی تا چه اندازه ترس زمینه ساز قدرت گرفتن حکومت‌های استبدادی است؟ این رابطه رو شما چطور تعریف می‌کنید؟ خیلی کوتاه، ممنون میشم.
بله، ترس یکی از پایه‌های اساسی توتالیتاریسم هستش. آن توتالیتاریسمی که پیوسته عمل می‌کنه به خاطر اینکه رعب و وحشتی در دل مردم انداخته که این در واقع به شکل بسیار مرموز عمل می‌کنه، یعنی می‌بینن که چه براحت بچه‌هاشون کشته میشه، براحت زندان می‌افتن، براحت سانسور میشن، و بنابراین علارغم اینکه این انسان‌ها دارای شجاعت هستن و از خودشون بروز میدن، ولی در این حال از یک طرف میتونن خسته باشن، از یک سوی دیگه میتونن ناامید باشن و یا تا حدودی ترس در دلشون باشه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه نگران به هر حال زندگی امروز و فردایشون هستش. اگر چنانچه در یک جامعه‌ای بشه یک به عنوان نمونه یک حیات سیاسی اپوزیسیونی وجود داشته باشه، اگر در جامعه‌ای منجر به این بشه که دل مردم در واقع دلگرمی بیشتری پیدا بکنه به لحاظ در واقع اقدام‌های سیاسی ضد حکومتی، چه بسا اینها دل به دل راه پیدا میکنه و اینها میتونن بر اون به اصطلاح احساس ضعفی که احتمالاً در دلشون هستش تا حدودی غلبه پیدا بکنن. ولی که به هر حال این یک هزینه میخواد در درون جامعه ما، هزینه ای که مقابله بشه با این جمهوری اسلامی. این هزینه رو مردم به شرکای مختلف دادن، ولی هنوز کماکان جنبه هم ترس هم فقدان سازماندهی های اپوزیسیون از جمله موارد کمبودی هستش که در دل جامعه ما متاسفانه هنوز وجود داره.
من گفتم اپوزیسیون، خب لغت باید بهش پرداخت، منظور چه هست، اما اون چرا که سازماندهی هست و انتظار میری شاید بیشتر باید متوجه خود مردم دونست در داخل ایران که حتما چنین کردن و چنین خواهند کرد بدون تردید. این رو و سبیل مثال هایی میشه تأیید کرد که در کشورهای مشابه ایران اتفاق افتاده و در خود ایران نیست. سپاس بسیار از شما آقای جلال ایجادی در پاریس، با سپاس از شما و آقای مهریار ظفر مهر گرامی در تهران، به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر. هر دو میهمان عزیز در تهران و پاریس، دو شهر دو پایتخت با تفاوت های بسیار، اما هر دو گرفتار کرونا. در پاریس دست کم دولت و حکومت به فکر مردم، اما آنچه که در ایران هست نه دولت است و نه حکومت. سپاس بسیار از شما عزیزم. تا لحظاتی دیگه پی میگیریم تفسیر خبر رو. چند خبر هست با شما عزیزان مرور میکنیم. در مقدمه اشاره کردم 4 هموطن ما در اهواز اعدام شدند. از شهروندان خوزستان، از ایرانیان عرب در خوزستان، آقای علی خسرجی، حسین سیلاوی، ناصر خفاجیان و جاسم حیدری به عنوان 4 فعال عرب، فعال حقوق بشر، از اونها نام برده شده در بسیاری از خبرها. بعضی از خبرها خبر از اعدام 3 نفر دادن و بیشتر از اعدام 4 نفر. اتهام اونها اقدام علیه امنیت ملی بوده. آخرین خبرهایی که منتشر شده، خانواده های اونها در فلکه چهارشیر اهواز بردن و بعد از اونجا بردن به زندان، منتقل کردن، ملاقات کردن، اما حتی به خانواده ها نگفتن که قرار هست کسان اونها اعدام بشن. این اولین بار نیست که در ایران شهروندان ایرانی توسط قضات فقیه در دادگاه های انقلابی به اعدام محکوم میشن و توسط گزمه های حکومت تیرباران میشن. این اقدامات از همان روزهای نخست، بلکه از همان روز نخست پیروزی آیت الله خمینی و دار دسته او در ایران آغاز شد، بنیانگذاری شد با بازجویی های انقلابی ابراهیم یزدی و سپس اعدام های بر پشت بامی که آقای یزدی در حاشیه روح الله خمینی و خلخالی و بقیه مشغول رهبری انقلاب بودن و تا به امروز ادامه داشت. در این میان البته نمونه های کشتارهای دیگری رو هم داریم، از افراد گرفته در زیر شکنجه یا شلیک مانند امیر عباس هویدا تا امید رضا میر سیافی، افشین اوسانلو، نوید افکاری و بسیاری دیگه و تیرباران ها و کشتار دهه 60. اما در اهواز بسیاری اعدام شد از اقوام مختلف، همه ایرانی، از عرب خوزستانی تا بختیاری و اصفهانی و شوشتری و دسپودی و شهروندان دیگر ساکن خوزستان، همون گونه که در شهرهای دیگر ایران. اتهام یا به گفته قضات فقیه اقدام علیه امنیت ملی، اون هم اشاره کردم پیشتر که ملیگرایی رو آیت الله خمینی کفر مطلق دونسته بود. اما در نظامی که بنیانگذار روح الله خمینی همه امور رو نسبی و قابل تقیه میدونه، حتی شرابخواری رو که به خاطر اون بسیاری رو شلاق زدن و همه امور محرمه به اصطلاح در فقه شیعه و سنی و اهل سنت رو مجاز میدونه برای حفظ به گفته اون اسلام، اما حکومت فقیه در دادگاه اون موضوع اقدام علیه امنیت ملی پیش میاد. پرسش این هست، اقدام علیه امنیت ملی، نخستین کسانی که حق دارند از جزئیات اون مطلع بشند مردمانی هستند که با هم ملت ایران رو تشکیل میدن. پس چرا پشت درهای بسته؟ چرا با آنچه که محاکمات انقلابی ظرف چند دقیقه؟ جانیست، جان انسانیست، انسان که حتی به اعتقاد مسلمانان والاترین مخلوق خداونده است، به همین سادگی جان او رو گرفتن. قاضیان بی در و پیکری که حتی به گفته آیت الله منتظری، نظریه پرداز و بنیانگذار نظریه ولایت فقیه، صاحب خصوصیات لازم برای امر قضاوت نبوده و نیستند، چون این ساده و روان طناب به گردن جوانان مردمان انداختن. آیا باز هم امکان میده که گزمه ها و مبلغین و پادوهای حکومت اینجا در واشنگتن، اونجا در پایتخت های اروپایی سخن از مردم سالاری دینی به میان بیارند؟ کلماتی بوده که من طی این 42 سال به ندرت از اونها استفاده کردم. ادبیات من نبوده و نیست، ادبیات تفسیر خبر هم نبوده و نیست. شرم و وقاحت بی حد و حصر شده. چگونه میتوان مبلغ حکومتی بود با حتی با تمام ظواهری که به خاطر همون ظواهر در کوچه و خیابانهای ایران دختران و پسران ایران رو زیر ضربه های گزمه های سیار حکومت میگیرند، با همون ظواهر صحبت از مردم سالاری و دموکراسی در ایران کرد؟ پرسش عزیزی بود که به چه قیمتی؟ چه قیمت هایی داره؟ اعتقاد که نیست، رفتار و کردار نشان دهنده است، اما به چه قیمتی؟ مهر تأیید زدن بر اعدام 4 شهروند ایرانی در اهواز، مهر تأیید زدن بر سرکوب خونبار مردمان در سراوان، سیستان و بلوچستان، به چه قیمتی مهر تأیید زدن بر کشتار زندانیان سیاسی، بر کشتارهای دیگر، به چه قیمتی مهر تأیید زدن بر محرومیت کودکان ایرانی که گوشه ای از اون رو در تصویر پشت سر من میبینید؟ کودکان سیستان و بلوچستان همچنان که کودکان همشهری من، مسجد سلیمان کنار چاهای نفت، به چه قیمتی براسی در این عمر کوتاه چون این تأییدی؟ این همه کشتار، این همه زندانیان سیاسی، این همه و این همه. نه، ادبیات من نبود، اما کردار و رفتار شمایان حد و حدودهای متعارف اخلاقی رو در جامعه ای مانند ایران از میان برداشت، که پندار این بود وقاحت رو حدی است و شرم و حیا رو حدی. انقلاب مرزهای بسیاری رو از میان برداشت، حرمت‌های بسیاری رو شکست و از میان برداشت، حرمت انسانی رو، حرمت جان انسان رو، حرمت برانگیزنده اشک کودکان رو، حرمت زنان باردار رو با به جوخه اعدام سپردن آنها، با سنگسار آنها در سالهای نخستین پیش از طالبان، پیش از القاعده، پیش از داعش. و اکنون چهار شهروند ایرانی در خوزستان اعدام شده. از همه اقوام ایرانی در این سالها اعدام شده، همه اقوامی که در کنار هم رنگین کمان ملت ایران رو تشکیل داده و تشکیل میدهند. میگذریم از اندک کسانی که خود رو به غلط و نادرستی نمایندگان این قوم یا آن قوم ایرانی قلمداد میکنند. و هرچند شاید دلی هم در گروه مردمان ایران داشته باشند که بعضا دارند، اما راه نادرستی رو پی گرفتند که همسو و همراه با منافع و منویات و مصالح اقوام ایرانی، اهم از اقوام کرد و آذری و فارس و عرب و بلوچ و ترکمن و تالشی و بقیه نیست. اینها همه به کنار، مردم ایران همه دچار یک مصیبتند. نخست درک این نکته که ایران در یک گرفتاری تاریخی است با دایره وسیع خودی و غیر خودی. در درون این دایره طی این چلو چند سال از همه اقوام بودند، چون خودی بودند، سرسپرده ولایت بودند، سرسپرده فقیه بودند. خارج از این دایره ملت ایران از همه اقوام بی تفاوت نمانیم. کار به آنجا رسیده که اینان حتی طلبکار مردم ایران شدند، مانند محمد جواد ظریف، سردمدار پادوها و کارگزاران جمهوری اسلامی در خارج از ایران نیست. کار به اونجا رسیده که جهان رو به سپاس از حکومت فقیه در مبارزه با مواد مخدر میخواد و قاضیان قاتل فقیه قتل جوانان ایرانی رو عین عدالت میخونه. بی تفاوت نمان. به پایان برنامه رسیدیم عزیزان. به اتفاق امین عزیز، امین سپنتا تهیه کننده و علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.